دستگاه نوبت دهی مشکل پیدا کرده؟
نه آقا، چه مشکلی؟
آخه دیدم چند تا نوبت گرفتی.
بله، میخوام برم پیش چند تا دکتر ببینم چمه.
چمه چیه؟
منظورم اینه که ببینم دردم چیه.
آها، خب کجا درد میکنه؟
نمیدونم، مطمئن نیستم. سرم درد میکنه، قفسه سینه‌ام، شاید هم پای چپم باشه، آخه بی اسم میشه.
بابا میگفت آدم فقط خودش میدونه دردش چیه و باید به خودش اعتماد داشته باشه.
مشکل من همینه که به خودم اعتماد ندارم.
درگیری داری با خودت؟
یعنی چی؟
یعنی با خودت حرف میزنه؟
دقیقا.
دادم میزنی سر خودت؟
خیلی. بعضی اوقات اینقدر بهش بی‌اعتماد میشم که میخوام سرمو بکوبم تو دیوار.
نه این کارو نکن، هیچش نمیشه، سرت میشکنه. منم مثل تو بودم، به خودم اعتماد نداشتم.
جدی میگید؟ الان مشکلتون حل شده؟
بله بله.
عمل کردی؟
خودم عمل کنم؟ نه، یه کارش کردم که اعتماد منو جلب کنه.
چطوری؟
من نهار میخوردم، بعد نهار متوجه میشدم که هنوز گرسنه‌ام. برام جای سوال بود، من که غذا خوردم، یعنی ممکنه نخورده باشم، ولی خودم بودم که مینشستم پای سفره غذا میخوردم. تا یه روز نهار نخوردم، صداش در اومد.
صدای خودتون؟
بله.
حرف زد؟ چی گفت؟
ها، مشخص نبود، انگار داشت گریه میکرد. نه که غذای منو میخورد، فهمید دیگه از غذا خبر نیست. فکر کنم میگفت چرا هیچی نمیخوری. البته بیشتر شبیه صدا قورباغه بود.
از کجا میومد صداش؟
از تو شکمم.
صدا مگه نباید تو سر آدم بیاد؟
نه، من بابام میگفت پام صدا میداد، مادرم میگفت دستم صدا میداد، داداشم میگفت کمرم صدا میده.
چرا؟
وقتی کار میکردن استخونشون صدا میداد، داخل استخونشون بود. فرق میکنه، هر کسی یه جایه.
چه جالب. خب
هیچ دیگه، منم محلش نذاشتم، صدا بیشتر شد، بلندتر شد. وای 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 وای، نمیدونم چی کار کرد که حالم بد شد. بقیهشو داداشم گفت اون زمانا که من افتادم زمین بلندم کردم بردنم بیمارستان.
زده بوده؟
احتمال زیاد. بعد از این که از بیمارستان مرخص شدم دیگه صداشو نشنیدم.
مرد حساب، مگه نگفتی یه کارش کردی که دیگه صدا نده؟
آها، تو بیمارستان داداشم میگفت لوله بود از این شلنگا که توی بیمارستان دارن، انگار کرده بودن تو دماغم و دهنم. فکر کنم درش آورده بودن از بدنم.
مطمئنی؟
بله بله، به من اعتماد کن، برو خونت هیچ نخور، خودش صداش در میاد. اگه هم کسی نداری که سم غذاتو بخوره، من خودم میام میخورم.
برادرم هستن، پس نرم پیش دکتر؟
نه بابا، دکترم میخواد بفرستت آزمایش بده، بعدم سونوگرافی و سی تی اسکن و MRI و نگاه میکنه یه صدا تبدیل به چند تا صدا میشه. الان یه دونه از خودت داری که داخل خودته.
چی؟
یعنی منظورم اینه که چند تا خودتو ممکنه بعدم که آزمایش بدی پیدا بکنی.
چی میگی آقا؟
نگم که بعد میتونی باشون درگیر بشی.
من با خودم موندم، چطور درگیر بشم؟ بعد چند تا پیدا بشن؟
همین دیگه.
خب ممنونم، با اجازه.
ببین حالت بد شد، بگو یه نفر پیشت باشه، حداقل زنگ بزنه بیمارستان. بعدم شلنگم بگو شلنگ خوب استفاده بکنن ها، تا این خودت از بدنت بتونن بکشن بیرون.
باشه باش.
چی بهش گفتی رفته؟
هیچش نبود.
میشه شما با بیمار صحبت نکنی؟
من چه کار دارم به بیمار؟ اصلا میشینم روی این صندلی انتظار، کاری هم به کسی ندارم.
پایان وقت کاری خودم، لطفا سکوت و رعایت بفرمایید.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنین. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم القصه رو بشنوید.
القصه بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل اول، کودکی و نوجوانی نادر. راوی سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
از لحظه‌ای که حسین را دیدم مهرش به دلم نشست، پشتم گرم شد. دیگر تنها نبودم، سرم در روستا بلند بود. با وسواس صورت کوچک و تازه به دنیا آمده‌اش را نوازش کردم. از خوشحالی دلم می‌خواست در آسمان‌ها پرواز کنم. خدا چقدر با من مهربان بود. فردای آن روز که به مدرسه رفتم، با شادی خبر تولد برادرم را به همکلاسی‌ها و معلممان گفتم. با آقای اسحاق ایرانی که معلم ما بود گفتم آقا دیروز خداوند یه برادر به من داد. آقا معلم گفت اسمش رو چی گذاشتید؟ آقا اسمش رو حسین گذاشته ای. آقای ایرانی با مهربانی گفت حسین اسم بسیار خوبی است، اما بگذارید نادر تا نادر بشود. روی همین خاطر در شناسنامه اسم حسین را گذاشتن نادر، اما در خانه، میان خانواده و آشنایان همه او را با نام حسین می شناختند و صدا می زدند. نادر 5-6 ماهی داشت که فصل سرما و چله زمستان سر رسید. آن سال سرما بیداد می کرد. برای اولین بار صبح وقتی برای نماز بیدار می شدیم، خمره های آب که داخل حیاط خانه گذاشته بودیم یخ بسته بودند. چنین سرمایی تا آن سال کسی به یاد نداشت. قله کوه‌های خورموج سفید پوش شده بود، چیزی که تا آن روز مردم ندیده بودند. سوز سرما پوست را می سوزند و تا مغز استخوان نفوذ می کرد. آن سال سال کمبارشی بود، اکثر زمین ها خشک بودند. کار و کاسبی به کلی از کار افتاده بود. مردها و زنها روزها در آفتاب کمرمق زمستانی می نشستند و به زحمت خودشان را گرم می کردند. شکمها گرسنه بود. پدرم که نمی توانست دست روی دست بگذارد و بیکار بماند، برای کار به قطر رفته بود. اداره خانه به گردن من که تنها 13 سالم بود افتاده بود. در این میان نادر مریض شد. در آن سرمای عذاب دهنده او هم مریض شد. تب کرد. تنش مثل کوره می سوخت. خبری از دکتر و دارو نبود. مادرم هرقدر گیاهای دارویی به او داد فایده ای نکرد. یک شب حال نادر خیلی وخیم شد. مادرم کنارش نشسته بود و آرام اشک می‌ریخت. کار من هم شده بود گریه. آن شب سرما دمار در می‌آورد. سردترین شب زمستان و همه عمر 13 ساله‌ام بود. خواهرانم همگی زیر یک جاجیم خوابیده بودند. در خانه ما خبری از پتو و تشک نبود. مادرم از پشم بز چند جاجیم بافته بود که در آن سرما تنها وسیله گرم کننده خانواده ما محسوب می شد. نیمه های شب و وقت سحر بود که حال نادر وخیم شد. دیگر نه صدایی از او شنیده می شد و نه دست و پایی می زد. کمی بعد برادرم نادر مرد. مادرم او را گوشه‌ای گذاشت و گریست. در آن لحظات من خون گریه می کردم. با خودم فکر می کردم که ای کاش پدرم اینجا بود. نمی دانستم چطوری باید خبر مرگ پسر تازه به دنیا آمده اش را به او بدهم، آن هم در دیار غربت. ناگهان مادرم مثل کسانی که خواب نما شده باشد، در چله زمستان و در آن سرمای بی سابقه و کشنده بلند شد و مقداری حنا خیس کرد. با تعجب از او پرسیدم مادر چه می کنی؟ چرا تو این سوز سرما حنا خیس می کنی؟ مادرم که لابد و بیراه شده بود، همینطور که سر نادر را برهنه می کرد گفت این بچه که مرده، بذار این کار را هم امتحان بکنم. معلوم بود دست باچه شده است. خودش هم به درستی نمی دانست چه کار می کند. فقط می خواست کاری کرده باشد. ظرف حنا را کنار پیکر بیجان نادر گذاشت. کلاه را از سر کودک 5-6 ماهه برداشت. مقداری حنا بر سر او که هیچ حرکتی نمی کرد و مرده بود گذاشت. از چشمان سرخ شده و صورت خیس از اشک مادرم می فهمیدم که خودش هم می داند که دارد دست و پای بیفایده می زند. نادر از کفش رفته بود. از زور گریه خوابم بود. دمدمای صبح بود که حس کردم صدای نازکی به گوشم رسید. از زیر جاجیم بیرون پریدم، دیدم مادرم قنداقی نادر را در دامن گرفته و او را نوازش میکند.
تشنه دیدار شماست، خواهش چشمایی بدر، چشم انتظارن هنوزم، شاید برگردین از سفر، منتظر نوازشه دست شما دختراتون، چشم انتظارن هنوزم، وای از دل مادراتون، وای از دل مادراتون، تو مرزای اینا بخاک، از مرز دنیا رد شدین، ما که جا موندیم شما همونی که باید شدیم.
با کمال تعجب کودک داشت می جنبید. معجزه ای رخ داده بود. خدا بار دیگر نادر را به مادرم بخشیده بود. سال 1348 نادر طفلی 5-6 ساله بود. مثل جانم او را دوست داشتم. او را روی دوشم می گذاشتم و به اینجا و آنجا می بردم. برای من شیرین زبانی می کرد. گل دستنبوگ خانواده ما شده بود. بچه بسیار باحیا و نجیبی بود. از 4 سالگی حاضر نمی شد جلو کسی لباسش رو عوض کند. یک روز بهاری سال 1348 که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، خواستم به قصد سفر از خانه بیرون بزنم. 19 سالم بود و جوان کاملی شده بودم. باید کاری می کردم تا خانواده را از فقری که گریبانش را گرفته بود نجات می دادم. در جیبم تنها 20 تومان پول داشتم که مزد کار خودم بود. مادرم آرام و بی صدا گریه می کرد. نزدیکم آمد و با صدایی لرزان گفت: می خواهی بروی؟ در حالی که سعی می کردم جلوی گریه ام را بگیرم گفتم: مادر، باید بروم، ناچارم. دست کرد از میان مینارش 100 تومان به من داد. حدود 50 نفر بودیم که می خواستیم قاچاقی به کویت برویم. شبانه ما را سوار یک لنج باری کردند. 2-3 شبانه روز در دریا بودیم تا به کویت رسیدیم. در کویت کار زیاد بود، اما کار سخت و طاقت فرسا. من در جایی شروع به کارگری کردم. 4 سال و 15 روز در کویت بودم و کار کردم. در این مدت به جز برخی نامه هایی که گاه گاه از پدرم به دستم می رسید، هیچ خبری از خانواده نداشتم. دلم برای پدر و خصوصا مادرم تنگ شده. سالها می شد که تنها برادر و خواهرانم را ندیده بودم. دلم هوایشان را کرده بود. در این میان نامه ای از طرف مادرم به دستم رسید. از دوریم اظهار دلتنگی کرده بود و ضمناً نوشته بود که هرچه زودتر باید برگردم. حتی گفته بود که دیگر راضی نیست بیش از این در غربت و تنهایی بمانم. پس از دریافت این نامه تصمیم گرفتم به ایران برگردم. در کمتر از 2 روز کارم را رها کردم و با لنج به ایران برگشتم. تابستان بود. در بندر بلخیر از کشتی پیاده شدم. بلافاصله خودم را به دشتی و روستای نوکار رساندم. از دیدن خانواده چنان خوشحال شدم که همه با هم گریستیم. برادرم نادر در این 4 سال چقدر بزرگ شده بود. کودکی 11 ساله بود. در غیاب من به مدرسه رفته بود. وقتی او را دیدم کلاس 3 دبستان بود. او در کلاس 2 دبستان نزد علی فقیه پسر داییم در مدت 25 روز روخانی قرآن را یاد گرفته بود. با صدای خوشی قرآن می‌خواند. صدایش از من بهتر بود. بچه باهوش و بسیار جدی بود. خیلی خوشحال بودم که در کویت سخت کار کردم تا برادرم موفق شود، با خیال راحت به مدرسه برود و درس بخواند. در سال 1353 وضع روستاهای دشتی به دلیل خشکسالی و عدم توجه دولت به روستاها خیلی خراب شده بود. در 4 سال گذشته چندین روستای دشتی تقریبا خالی از سکنه شده بود. به ایران که برگشتم با مشکل خدمت سربازی روبرو شدم. سنم 23 سال بود و 5 سال قبل باید به سربازی می‌رفتم. پس از پرسجو دانستم که طبق قانون اگر کسی تنها فرزند پسر خانواده باشد و پدرش هم سنش بیش از 60 سال باشد، از خدمت نظام وظیفه معاف است. این شرایط در من بود. پدرم متولد سال 1286 شمسی بود و در آن سال سنش از 60 سال بیشتر بود. در ضمن من هم تنها فرزند پسر خانواده بودم. این بود که به فکر گرفتن معافی افتادم. کلی دوندگی کردم تا توانستم پس از چند ماه کارت معافیت را بگیرم. در این بین اتفاق مضحک و در عین حال بسیار دردسرسازی برای خانواده ما پیش آمد که تا مدتی وقت و فکر ما را به خود مشغول کرد. در روستای زایر عباسی فردی به نام حسین فقیه مشمول شده و باید به سربازی می رفت. اما فرار کرده و نرفته بود. یک روز ما در خانه نشسته بودیم که دیدیم یک نفر ژاندارم به نام گروهبان قاسمی وارد خانه شد. گفت آمدم پسرتان حسین را به سربازی ببرم. در آن سال حسین یا همون نادر ما 11 ساله بود و سنش به سربازی نمی خورد. گروهبان قاسمی سواد خواندن و نوشتن نداشت. من به او گفتم ما در این خانه حسین فقیه نداریم. اسم برادر من نادر است و فامیلش هم بصریاست. حسین فقیه که دنبالش میگردی کس دیگری است. اما او گفت تو خودت حسین فقیه هستی، باید با من بیای. به او گفتم من حسن فقیه هستم و از خدمت هم معاف شدم. هر اندازه ما گفتیم او نشنید. مثل این بود که از ما باج میخواست. چندین بار به در خانه آمد و برای من مزاحمت فراهم کرد. از دستش آسی شده بودی. یک روز که هوا طوفانی بود و از شدت گرد و خاک چشم را نمی‌دید، باز سر و کله گروهبان قاسمی پیدا شد و به من پیله کرد که من حسین فقیه هستم. فهمیدم که چه مرضی دارم. به او گفتم اگر گرسنه یا تشنه ای بگو برایت آب و غذا بیارم. اما اگر فکر می‌کنی با این کارها می‌توانی از من یا خانواده‌ام باج بگیری، باید بدانی که ما اهل این کارها نیستیم. تا امروز به کسی باج نداده ایم و نخواهیم داد. فردا صبح به خورمج می آیم و تکلیف را یک سره می کنم.
برادرم کرد دنیا ما غم گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم کرد نشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد. اومدم ما بی پلاک، اومده بود از شب کولاک و خاک. اومده بود بیقراری از نگاش، پیدا نبود بی صدا بود و ولی تنها نبود. با یه عالم هم قطار برگشته بود، بعد چند سال انتظار برگشته بود. اومد و آروم گرفت روح و تنش، تو دل خونه و خاک و وطنش. برادرم که رفت دنیا مو غم گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم که رفت بشونیش نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز همراه لحظات شبانگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و شب خوب و آرومی رو سپری بکنید. و ما در این لحظه در ادامه برنامه های بخش سوم شبانگاهی دعوت میکنم برنامه غربیلک رو بشنوید.
غربیلک. غربیلک از رادیو سبا.
قربیلک.
واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک، اومدیم با قربیلک.
بله واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون. خیلی ممنونم که شبکه رادیوی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه قربیلک هستید، برنامه ای از شبکه رادیوی سبا برای آدمای باصفا از جمله خود خود شما. تو این برنامه درباره اصالت و ریشه ها صحبت میکنیم، چیزایی که مربوط به فرهنگ کشورمون میشه، و الان هم میخواییم بریم سراغ گل و گلدون و طبیعت زیبایی که از فرهنگ کشور عزیزمون میتونیم وارد خونه ها بکنیم.
اینجوری هست میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری است.
این جوری است دیگه. میخوام درباره گل حرف بزنیم، تقدیم به گل وجود شما. از گلها و گیاهان میخوایم بگیم که چقدر خوبه توی خونه آدم گلدون داشته باشه، صفا کنه، هم هوا رو قشنگتر میکنه، هم نگاه و زیباتر میکنه. خلاصه هر چی بگم از خوبیای گل و گلدون کم گفتم. اما این وسط بعضیا میچسبن فقط به گیاهای خارجی و فکر میکنن اینجوری خیلی بهتره. یادشون میره که چقدر ما گل و گیاهای ایرانی رو خوب داریم که با آب و هوای کشورمون سازگارن. در همین رابطه و در همین راستا شاعر گرانقدر عزیز برنامه شعری رو سرودند با این مطلع: توی خونت هست کلی گلگیاه، هست خونت سبز و خیلی روبراه. شعر 8 بیته و ما بقیه ماجرا رو در بخش بوستان شرقی تقدیمتون میکنم. در بخش پوز عالی متعالی به این موضوع میپردازیم که خیلی ها توی خونهشون گلدون دارن اما غافلن از این که گل و گیاهای ایرانی رو بیارن، فقط و فقط میرن سراغ گلدونای خارجی واسه پوز دادنش. آخه چرا؟ حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت. محض نمونم حکایت شیرین و شنیدنی میخوام تقدیمتون بکنم که به باغ و گل و گیاه یه ربطی داره، خیلی باحاله. پس خیلی ممنون میشم تا انتهای برنامه همراهمون بمونید.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
بوستان شرقی شعر قراره بشنویم و شاعر گرانقدر عزیز برنامه نویسنده محترممون 8 بیت شعر سرودن درباره گل و گیاه ایرانی. فرمودند که توی خونت هست کلی گلگیاه، هست خونت سبز و خیلی روبراه. این که هستی اهل گلدون عالیه، جای گلدون خیلی جاها خالیه. واقعا هم همین جوریه. چقدر میتونه حال و هوای محیط خونه رو، محل کار رو، چند تا گلدون عوض بکنه. حالا که ما کمتر فرصت میکنیم بریم به دامن طبیعت، یه سهمی از طبیعت رو بیاریم توی خونه و تو محیط کارمون. این که هستی اهل گلدون عالیه، جای گلدون خیلی جاها خالیه. این خوبه که تو خونت گلدون داری، اما آخه آدنیوم و رزماری؟ منظور شاعر این نیستش که این گلها و گلدونها و این گیاهایی که میگیم تا انتهای شعر بده. همشون خوبن، همه آفریده خدان، همه نماینده زیبایین. اصل ماجرا رو بچسبیم، یعنی کسایی که غافل میشن از کلن گیاهای ایرانی و فقط میچسبن به این چیزا. این خوبه که تو خونت گلدون داری، اما آخه آدنیوم و رزماری؟ تو که یک ایرانی و باصفا، پس چرا داری تو آستارانیا؟ بله اسم سخت بود، اشتباه گفتم. پس چرا داری تو آستارانتیا؟ ایشالا که این نفع درست گفته باشم. هستی آیا بچه تهران یا روم که داری تو خونتون آنتوریوم؟ فکر نو کن دور از مد گل بکار، فکر نو کن دور از مد گل بکار، تو خونت گلدون ایرانی بذار، خالی جاش توی هر آپارتمان، لاله سوسن جام زرین زعفران. اسپاتی و آگلونما گشت مد، راستی راستی سنبول و میخک چه شد؟ زبونم رگ برگ شد این اسپا رو بگم، آگلونما و آستارانتیا و اینا. دست شاعر عزیزمون درد نکنه، بازم تأکید میکنم ایشون منظورش این نیستش که این گل و گیاه ها بدن، همه گیاه ها، همه گل ها نماینده زیبایی هن، آفریده خدان و زیبان. حرفش اینه، راستی راستی سنبول و میخک چه شد، لاله سوسن جام زرین زعفران. بله اینا کجا رفت؟ توجهشون و تمرکزشون به اینه که حواسمون به گل ها و گیاهای بومی کشورمون باشه. حالا ممکنه که بگه بعضی از اینا همچین بومی هم نیستن، ولی به هر حال کلی گیاه و گل زیبا داریم تو سرزمینمون که میتونیم اونا رو توی باغچه بکاریم، گلدونشو داشته باشیم و حظ وافر ببریم از حضورشون.
حوض عالی. حوض عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره.
بله دیگه، پوز عالی متعالی، مخصوص آدم های پوزو، گلدون های خارجی و خارجکی با اسمای عجیب غریب و دهن پر کن. بالاخره هیچ گیاهی بی خاصیت نیست، ولی همین که اسمش عجیب و غریب باشه و خیلی خارجی و اینجوری باشه و اینا، این باعث نمیشه که آدم با کلاس به نظر برسه. میدونی ما جدیدن آستارانتیا گرفتیم و حالا کلی گلدون دیگه که شما بهتر از من اسماشو بلدین. بعضی از این گیاه ها هستن که برگشون، شیرهشون به شدت سمیه، یعنی آدم دست بزنه به شیره گیاه، بزنه به چشمش، دور از جون ممکنه مشکل بینایی پیدا بکنه، آدم کرولال میشه. یعنی برای نگهداری گل و گیاه در خونه آدم باید یه سری ملاحظه دیگر هم در نظر بگیره. گاهی بعضی از پوز دادن ها میتونه کار دست آدم بده و عواقبش یه جوریه که دیگه پشیمونی فایده‌ای نداره. از اصل ماجرا دور نشیم، موضوع اینه که آقا گلدون و گل و اینا همه خوبه، داشتنش توی آپارتمان، تو محیط کار هم بسیار خوبه، با ملاحظه‌ای که داره دیگه. یعنی بریم سراغ چیزایی که یه وقت خدای نکرده برای ما و بچه‌هامون خطر نداشته باشن و دنبال پوزم نباشیم، بگیم من فلان گیاه خارجی رو گرفتم برای اینکه آدم با کلاستری به نظر برسم. کلی گیاه‌های خوب داریم، گلدون‌هایی که میتونه یادآور فرهنگ کشورمون باشه، نماینده گیاه‌هایی باشه که تو طبیعت سرسبز کشورمون رشد کردن، با دیدنشون لذت ببریم و کلی صفا کنیم. اینم بگم که هر گلدون و گیاهی نیاز به مراقبت داره، فقط این که بیاریمش بذاریم تو خونه کافی نیست، باید بلد باشیم چطوری این کار رو انجام بدیم و از آدم های اهل فن یاد بگیریم که ما فکر میکنیم داریم لذت میبریم از دیدن اون گلدون و اینجوری هم هست، ولی اون گلدونه داره زجر میکشه از هم نشینی با ما، چون آب درست حسابی بهش نمیدیم یا آب بهش زیاد میدیم یا اون مواد و خاکی که لازمه به ریشه گیاه برسه درست نمیرسه. خلاصه رفاقتمون و همنشینیمون با گلدون دوستی خاله خرسه نشه.